أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك على وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة. وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغينا حتى تسكنه أرضك وطبع وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفناك، عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين، على علي بن على أولاد الحسين، على أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشگاه مقدس و منبر آقا و مولام حضرت بقیة الله الاعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدي ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. در مورد روزه فرمودن اگر روزه ضرر داشته باشه برای فرد روزه‌دار، روزه از او صحیح نیست. یعنی شرط صحیح بودن روزه این است که ضرر نداشته باشه برای روزه‌دار. معنی ضرر چیه؟ و آیا در اینجا منظور اینه که اطمینان باید داشته باشه، یقین داشته باشه به ضرر، یا موضوع چیز دیگه است؟ این دوتا سوال. اما سوال اول اینه که منظور از ضرر این است که شخص بیمار میشه، نه بیحال میشه. درست؟ بعضی ها ممکنه روزه درشون ایجاد ضعف مفرط بکنه، ضعف زیاد بکنه، ولی مریض نیست، حال نداره. این اسمش بیماری نیست. اگر بیمارش میکنه، مریض نبوده ولی با روزه مریض میشه، یا اینکه مریض هست روزه شدید میکنه این بیماریشو، شدت میبخشه، یا اینکه دوره درمان رو طولانی میکنه. این اگر روزه نگیره دارو مصرف کنه، مثلا دو روزه خوب میشه، اما اگر روزه بگیره یه هفته ای طول میکشه تا خوب بشه. یا اینکه درمان رو سخت‌تر میکنه، همینجوری با دارو خوب میشه، اگر بخواد روزه بگیره کارش مثلا جراحی کشیده میشه، باید عمل جراحی بکنه. اگر یکی از این چهار چیز اتفاق بیفته میگن روزه ضرر داره، یا بیمارش بکنه شخص رو، یا او رو در بیماریش رو سنگین تر بکنه و سخت تر بکنه، یا درمانش رو دشوارتر کنه، یا دوره بیماری رو طولانی تر بکنه. یکی از این چهار چیز که پیش بیاد، در این صورت روزه از این شخص صحیح نیست. اما آیا لازم اطمینان کنه که این موارد پیش میاد؟ جواب اینه که خیر، لازم نیست چنین اطمینانی داشته باشه. اگر خوف عقلایی داره، میترسه، نگرانه از اینکه این امور اتفاق میفته، بین خود و خدا هم این نگرانی در او هست، نه اینکه میخواد پیش دیگران چیزی را ابراز کنه، باید خودش رو در صحنه قیامت ببینه و در اونجا ببینه که خدایی که از قلب و درون او آگاه هست، او رو با چه معامله‌ای میکنه. میگه تو واقعا نگران بودی یا نبودی؟ اگر نگران باشد این شخص، در این صورت این شخص روزه نمیگیره و مشکلی نداره. یکی دو تا نکته در این زمینه هست که انشالله اگر عمری و توفیقی بود فردا شب به عرض عزیزان خواهم رسوند. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید و حسن عاقبت نصیب همه ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. اشهد يا امير المؤمنين انك لم تزل الهوى مخالفا وللطغى محالفا. شهادت میدهم یا امير المؤمنين که تو روش دائمت این گونه بود، نه اینکه گاهی این چنین بودی گاهی نبودی. تو دائما با هوای نفس مخالفت میکردی و نسبت به تقوا هم دائما حالت همپیمانی و همراهی داشتی. من این مطلب رو نه برای امیرالمؤمنین، برای خودمون دارم عرض میکنم که ما میدونیم بالاخره باید به اون حضرت گامهایی نزدیک بشیم، گرچه مثل او نخواهیم شد، اما همونطور که خودش فرمود شما علاوه انکم لا تقدرون علا ذالک ولیکن اعینونی به ورع و اجتهاد و قوت و عفت و صداد، شما اگرچه همانند من نمیشوید و نمیتوانید بشید، اون استعداد، اون قدرت، اون شرایط اصلا برای شما نیست، اما این هم به این معنا نیست که شما رها کنید، به من کمک کنید، در مسیر من حرکت کنید، با ورع و پرهیز از معاصی، با اجتهاد، اجتهاد یعنی نهایت کوشش رو به کار بردن، و با خود نگهداری که عفت باشه و استواری که در این زمینه به خرج میدید. یکی دو تا نکته من در این زمینه عرض میکنم، بحث رو میبندم، دیگه بیشتر از این ادامه نمیدم. و اون نکته اینه که فرمود که اگر کسی گرفتار هوای نفس بشه، اثر این روش او این میشه که هدایت‌های الهی رو نمیبینه. الهوا شریک العما، همراه هست هوای نفس با ندیدن حقایق. گاهی شخص حقیقت را میبیند و انکار میکند، گاهی اصلا نابینا میشه، نمیبینه حقایق رو. بعضی از حقایق دینی هست، همه حقایق دینی دیدنیه، همش از جنس رؤیت شدنی یا چشیدنی یا دریافتنیه. اینگونه نیست که یه بحثای جایی نوشته باشن این گزاره ها، این جملاتی که آمده، اینها حکایت از این واقعیات میکنه که بناس آدم ها برن اون واقعیات رو ببینن، بچشند و کاملا دریابند. هوای نفس آدم رو نابینا میکنه، درست مثل این که وقتی شما یه کارهایی رو انجام میدی چشم تار میشه، اصلا نمیبینی بعضی از آن چیزهایی که واقعا هست. توجه کنی، هست و نمیبینی. الهوا شریک العما، من اتبع هواهو اعماه و اصمه و اذله و اوله. بیان از خود امیرالمؤمنین علیه السلام. اونایی که از هوای نفسشون، از اون چیزایی که دلشون بخواد پیروی میکنن، هم کورشون میکنه این کار، هم کرشون میکنه، نمیشنون، و هم اونها رو به ذلت و خاری میکشه و هم اونها رو در مسیر ضلالت میبره. خب در قرآن شریف هم ما داریم و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. اونایی که دو صفت درشون هست، یکی از مقام رب خوف دارند، از جایگاه حق متعال در قلبشون یه خوف و خشیتی وجود داره، و دوم نفس خودشونو از آن چه میخواهند باز میدارند. فان الجنه هی المأوا، بهش جایگاهی یه همچین آدمایی. خب این یکی دو روایت دیگه هم از اون حضرت بخونم که انشالله به درد ما بخوره. این نکته رو فرمود که من قوی هواه و ضعف عزمه، اگر کسی هوای نفسش تقویت بشه، که با تبعیت کردن هی تقویت میشه، کسی که این چنین باشه تصمیم های او، تصمیم های بعدی او ضعیف میشه. برای تقویت تصمیم باید جلوی همین هوای نفس رو همین الان گرفت. چیکار کنم که من زورم به خودم برسه، راهش اینه که همین الان نسبت به همون چیزی که میخوام نفس خودم رو چیه؟ کنترل بکنم. من قویه هواه و ضعف نفسو، نفس ضعیف میشه. یه چیزهای دیگه هم ما داریم که میتونه در تقویت هوای نفس کمک بکنه، یا از اون طرف چیزهایی داریم که میتونه هوای نفس رو ضعیف بکنه. خیلی کوتاه و تیتروار عرض میکنم اینا، هر کدام میشه با روایات و آیات و نمونه هایی که در همین زمینه ها وجود داره مورد بحث و گفتگوهای مفصلی بشه. از جمله چیزایی که میتونه جلوی هوای نفس رو بگیره در روایات ما، خود یاد مرگ. مرگ رو انسان یادش رو زیاد بکنه، هوای نفسش ضعیف میشه. ما مکرر داریم تو روایات که این مطلب رو تذکر دادن. از خود امیرالمومنین علیه السلام هست که خدا به پیامبر مکرمش حضرت موسی خطاب کرد: یا موسی اذکر انک ساکن القبر فیمنعک عن کثیر من الشهوات. وقتی تو خودت رو در خانه گور میبینی، وقتی این چنین میشه، خود این مطلب سبب میشه که از بسیاری از خواسته ها تو رو باز میداره. بسیاری از خواسته ها. تو بیان دیگری از امام صادق علیه السلام: از ذکر الموت یقلع و شهوات. خود یاد مرگ اصلا شهوت و خواسته و هوای نفس رو از ریشه میکنه. چیز دیگری که در این زمینه کمک میتونه بکنه، یاد بهشت و اشتیاق بهشت. من اشتاق الی الجنه سلا عن الشهوات. اونی که شوق به بهشت داره خیلی راحت رها میکنه خواسته های نفسانی خودش رو. نکته دیگری که در این زمینه میتونه کمک بکنه به شخص در جهت مقابله با هوای نفس خودش چیه؟ این مطلب توجه به کرامت نفسه. این که بفهمی که خدا او رو انسان آفریده. اگر توجه به انسان بودن خودم بکنم و اینکه خدا به من چه نعمت بزرگی عطا کرده که من در این موقعیت آفریده، میشد من حیوان بیافرینه، میشد منو جماد بیافرینه و خیلی موجودات دیگه، اما من انسان آفریده و به من نعمت عقل و درک و شعور داده. توجه به این نکته شهوات به معنی عام رو، یعنی خواسته ها رو، چه شهوت جنسی، چه شهوت پول، شهوت مقام، شهوت شهرت و بقیه چیزها رو ضعیف میکنه. من کرمت علیه نفسه هانت علیه شهواته. کسی که نفسش در پیشگاه خودش گرامیه، یعنی ارزش خودش رو میدونه. کسی که ارزش خودش رو میدونه و پیش خودش ارزشمنده، این آدم شهواتش ضعیف میشه در برابرش، قدرتی زیاد میشه برابرش. اینکه بزرگ باشم نزد خودم نه به این معناست که من بیام تکبر بکنم. اتفاقا تکبر خودش نشانه اینه که من نفسم رو خیلی عزیز نمیدارم، بلکه من اتفاقا از اون طرفه. تعبیر امام صادق علیه السلام علیه السلام که عزت فرمود که هیچ کس تکبر نمی کنه مگر به خاطر اینکه در نفس خودش یه ذلتی می‌یابد، برای جبران او خودشو بر دیگران برتر می کنه. ما تکبر الا وزیعون، جز آدمای پست و آدمایی که احساس پستی میکنن کسی دیگه ای تکبر نمیکنه. این کرامت نفس تکبر نیست، بلکه به اینی که خودتون رو اصلا ارزشمندتر از این میبینید که آلوده کنید خودتون رو به یه سری امور پست و بیجا. من کرامت علیه نفسهو هانت علیه شهواتو. اینم سومین نکته است. یکی یاد مرگ، دوم اشتیاق به بهشت، سوم کرامت نفس، و چهارمین چیزی که کمک میکنه در این زمینه تا یه خورده به امیرالمؤمنین تو همون مسیری که فرمود که کمک کنین منو تو این مسیر، ما رو به اون سمت نزدیک میکنه، چیه؟ خود تمرین مخالفت با نفسه. العفتو تضعف الشهوه، تضعف یا تضعف الشهوه، چیزایی که آدم دلش میخواد اگه هی جلوی خودشو بگیره، این عفت نفس سبب میشه که شهوت چیه؟ ضعیف میشه، پیامش به من ضعیفتر میرسه. و از اون طرف اگر من پاسخ مثبت بدم اتفاقا تقویت میشه. یه جمله طلایی داره امیرالمومنین علیه السلام، این پایان عرایض من تو این زمینه. انشالله فردا شب عبارت زیارت قدیریه رو ادامه میدیم. فرمود رد و شهوت اقضا لها، اقضا با قاف و زاد، و قواؤها اشد لها. اگر به اون چه که دلت میخواد جواب بدی، دفعه بعد او بر صدای رساتر با قوت بیشتری از تو مطالبه میکنه. اما اگه تو جواب منفی بهش بدی، رد و شهوه، اگر یه همچی کاری بکنی اقضا لها، یعنی او رو زودتر سر جای خودش مینشونی، زودتر او رو کنترلش میکنی و او رو در بند میگیری. رد و شهوت اقضا لها و قضاها اشد لها. عرضم تمام. خب امشب توسل به دردانه دیگری از ابا عبدالله الحسین علیه السلام، اون دختر 3 ساله‌ای که وقتی شما وارد حرم او میشید، فضا یه فضایی خیلی وقتان میبینید نیاز به ذکر مصیبت هیچ ذاکری و روزه هیچ روزخانه نیست. همین که میاد کنار اون ذریح، یه نگاه درون این ذریح میکنید، ذریح سابق رو میبینید، درون ذریح سابق یه قبر کوچکی رو مشاهده میکنید، اصلا خودش برای شما یه دنیا روز است. این مطلب رو شاید از من شنیده باشید. خدا شفاش بده این آقای آسد محمد موسوی سجاسی رو که الان دیگه از مادهین اهل بیت بود، الان یه خیلی مریض شده. از او شنیدم، گفت که قبل از انقلاب که این قبه و بارگاه به این توسعه نبود. من مشرف شده بودم سال 53، یه خانه کوچکی بود، وارد این خونه که می شدی واقعا خونه بود، در حیاط چوبی داشت، وارد می شدیم یک دوتا پله می آمدیم پایین تو حیاط، و یه حیاط وسطش یه حوض کوچکی بود و دور اون حوض که می چرخیدیم می رفتیم یکی دوتا پله می خود می رفتیم توی اتاقی، یه مثلا اتاقی حدود 4x5 مثلا، وسطش یه ذریح کوچک بود، این قبر کوچکی هم درونش بود. طرف قبلم یه سالونی بود که شاید این سالونی که الان اینجا مادرش قرار داریم خیلی بزرگتر از اون سالون باشه، خیلی سالون مختصری بود که افراد بعد از زیارت اینجا نماز بخونن. همه تشکیلات همین بود، معمولا هم زائر نداشت مگه ایام زیارت. چون گفت من رفتم توی حرم، خب طبق معمول کسی نبود، زیارتمو کردم و نشستم همین فضای اصلی کنار زری، به دیوار تکیه داده بودم. خادم این بارگاه هم آمد کنار من نشست، شروع کردیم با هم حرف زدن. یه خود که گذشت یه زائری آمد که ایرانی بود و آذری زبان بود و آمد و یه چمدونی هم همراهش بود، آمد کنار زری وایساد و به زبان آذری شروع کرد به اون لهجه شیرین صحبت کردن که فامیلای ما و رفقای ما واسه شما کادو فرستادن، کادو تو این چمدونه. در چمدون رو باز کرد، پر اسباب بازی بود. اولی رو در آورد جلو زری، حالا به تو حال خودش با هم زبان آذری گفت اینو مثلا پسر داییم فرستاده، گذاشت کنار زری. اسباب بازی دوم رو در آورد، گفت اینو مثلا پسر عموم فرستاده، گذاشت. سوم چهارم اینو چی دور کنار زری. این خادم به من گفت که این چه رسمی شما ایرانی ها دارید، چون در اون زمان یه قفسه ای هم بود توی حرم پر اسباب بازی بود، گفت این چه رسمی شما ایرانی ها دارید، اینجا جای عبادته، اگه میخواد چیزی هم بیارید باید قرآن بیارید، باید کتاب دعا بیارید، باید زیارت نامه بیارید، باید مفاتیح بیارید، اینا چیه؟ اینجا اسباب بازی برمیداریم بیارید اینجا. و من اونجا بهش یه جمله ای گفتم، گفتم که آخه شما مردم شام رسم ما ایرانی ها رو نمیدونید، ما ایرانی ها رسممون اینه که وقتی یه دختری بهانه بابا میگیره ما او رو با اسباب بازی ساکت میکنیم، اما شما مردم شام وقتی دختر بهانه بابا میگیره سر بریده بابا برمیاد. همین که روپوش رو از روی طبق برداشت مواجه با سر بریده باباشون، تا به حال همیشه بابا او رو بغل کرده بود، اما اینجا کار برعکس شد، این دختر بابا رو بغل کرد و در آغوش گرفت، شروع کرد با بابا سخن گفتن. من الذی ایتمنی علی صغر سنی، من الذی قطع بریدک، بابا به من بگو کدام ظالم تو را در این کودکی یتیم کرد، مرا در این کودکی یتیم کرده، بابا به من بگو کدام ظالم رگهای گلوی تو را بریده، من الذی خبب شیبتک بدمائک، کدام ظالم محاسن تو را با خون سرت خذاب کرد. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله.